بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انشاءالله با شروع درس ها همت میکنید و جدیت میکنید، دروس رو دنبال میکنید، چنان نباشه که بگیم حالا یه هفته ابتدای درس است و یه هفته انتهای درس است و فعضا عظمت و توکل علالله محکم انشاءالله همه برنامه ها رو بدون توقف و بدون استثناء انشاءالله شروع خواهید کرد. میدانیم این درس بحث مربوط به آثار اهل بیت است و انشاءالله هر گونه رسیدگی به آن عبادتی است و ذخیره یوم المعاد انشاءالله. بحث ما در تروک احرام بود، برای احرام 24 ترک مرحوم امام رضوان الله علیه ذکر کردم. من اشاره به بحث روز چهارشنبه کنم که عده زیادی از آقایون نبودم. بعضی این تروک احرام رو کمتر از 24، بعضی بیشتر از 24، نتیجه ادغام کردن اینها در یکدیگر بوده، اینا رو در هم ادغام کردن یا از هم جدا کردن و لذا گاهی بیشتر گاهی کمتر شده. اولین و دومین و سومین اینها رو شمردیم. اولی صید بود و احکام صید در حال احرام بیان شد. دومین النساء بود، احکامش بیان شد. سومی ایقاع العقد بود که میشد ادغامش بکنن در النساء، چون عقد عقد ازدواج دیگه، ایقاع العقد عقد ازدواج، این هم مربوط به النساء، ولی امام اینو جدا کرده بود و ما هم جداگانه بحث کردیم. چهارمی الرابع الاستمناء که مورد بحث ماست. در آخر بحث سال گذشته فشرده راجع به این بحث کردیم، اما من دیدم چون مسئله محل ابتلا است و حرفهای زیادی این روزا دربارش میزنند و بعضی ها چراغ سبز میدن از افراد بی ایمان و مادیگرا و امثال اینها، بعضی از پزشکان بیمانه میدن امثال اینها، من فکر کردم شرعن و عقلن این بحث استمنا رو صحبت کنیم، بعدم راجع به حج و احکام مربوطه به حج. ولی ذات حج پنج عنوان مسئله رو دنبال میکنیم. یکی اصل حرمت آزل فعل، این فعل حرام منهای مسئله احرام در حج. دوم معنا و مصادیقش چیه، آیا حتما فعل خارجی لازم داره یا اگر با نگاه کردن به فیلم مستحجن یا حتی چشم رو هم گذاشتن و فکر کردن یا با شنیدن صداهای خاص این حالت دست بده و انزال بشه، آیا همه اینها داخل در این عنوان است یا نه همان گونه که در بعضی از روایات آمده الاستمناء بالید، میگیم ید خصوصیت داره، این رو هم بحث خواهیم کرد. سوم مزار و مفاسدش رو برمی شمریم؟ چهارم، آیا حد داره یا اگر نداره تعذیرش چه اندازه است؟ پنجم، اینکه در حال احرام چه احکامی دارد؟ آیا موجب فساد حج نیست؟ کفارش چیه؟ اینها را هم آخرین مرحله بحث خواهیم کرد. و اما درباره مسئله اول، بحث اول، حرمت و شرعن گفتیم به ادله اربعه میشد حرمت شرعیشو ثابت کرد. دلیل اول کتاب الله است. در دو سوره از قرآن مجید، سوره مؤمنون و ببخشید اول اجماع بود دلیل اولمون، گرچه اجماع مدرکی هست ولی به هر حال معید خوبیست. علمای شیعه احدی پیدا نمیشه که حرمت اون رو فتوا نداده باشی، همه متفقن بر حرمت استمناع. اکثریت علمای اهل سنت هم همین فتوا دارن. ما عبارات علمای شیعه رو خوندیم، مرحوم علامه در تذکره، مرحوم صاحب ریاض، مرحوم صاحب جواهر، از علمای اهل سنت هم اکثریت قاطع قائلن به حرمت، که از کلام نووی در کتاب المجموع نقل کردیم. یه اقلیت ضعیفی از جمله از احمد حنبل نقل کردن که تحریم نکرده و حرام ندانسته است. این از نظر اقوال بود که روز چهارشنبه عبارات رو هم خوندیم و از اونجایی که اجماع مدرکی هست به عنوان دلیل مستقل حساب نمیشه، ولی بالاخره معید بسیار خوبیست در مسئله. و اما دلیل دوم کتاب الله بود که در دو سوره به آن اشاره شده است. یکی سوره مؤمنون است، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم و ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین، آیه 56 و 57. سوره مؤمنون، دیگری هم سوره معارج. عین همین عبارت سوره مؤمنون در سوره معارج آمده، آیه 29 و 30 و 31، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. این دو نکته را هم درباره آیات قبلا اشاره کردم روز چهارشنبه. یه نکته این است که این حفظ الفروج اطلاق داره. بعضی ها خیال کردن منحصر به زناست، این اشتباهه. حفظ که میگه همه ارتباط های جنسی رو هم شامل میشه، ولذا به این آیه برای مسئله حرمت دوات استدلال میکنن، یا حرمت تفخیز الا ان ینزل. آیه این آیه دلالت نداره به اینکه تفخیز تا حد انزال اینها رو حرام نیست به مقتضای آیه. قطعا آیه یه معنی عام می دارد که شامل ما نحن فی هم می شود. نکته دوم هم این بود که فإنهم غیر ملومین، مفهومش این است من لم یحفظ فرجه فإنه ملومون. میگه نام غیر معلومین و الحافظین لفروجهم غیر معلومین، یعنی نقطه مقابلش معلومه. خب معلوم دلالت بر حرمت نداره، معلوم ملامت میشه. اما بعدش میگه بله بله فاولائک هم العادون، آیه فمن ابتغى وراء ذلك فاولائک هم العادون، هم العادون دلیل بر حرمت هست. العادون هم الظالمون تفسیر کردن، کسانی که تعدی میکنن از احکام الهی و ظالمن. فبنان علا ذالک، دلالت آیه قابل انکار بر ما نحن فی نیست. بله میگن شامل عزل هم میشود، عزل روایت خاص داره، چون روایات استثناء کرده ما میگیم، به الا نه اونم نمیگفتیم. و حتی ملاعبه با زوجه که منتهی به انزال بشود اون رو هم استثناء کردن. چرا؟ به علت این که گفتن دیگه این الا علی ازواجهم هست و بلا روایت هم داره، الا علی ازواجهم هم شاملش میشه، جز استثناست. به هر حال آیه روشنه و یکی از ادله مسئله است. خیلی هم بهش استدلال کرده، من دیدم بزرگان فقها هم استدلوا به هذه الآیه على حرمت الاستمناء. و اما دلیل سوم که آن هم مهم است، روایات متضافره، متعدده، حداقل 7 روایت در این باب داریم و این روایات در 2 باب نقل شده. یکی از اونها باب 28 از ابواب النکاح المحرم، النکاح المحرم، در باب 28 چندین روایت هست، در جلد 14 وسائل چه میخوانیم. و باب 3 در جلد 18 وسائل، باب حدود جلد 18، باب 3 از ابواب حرمت وطی البهائم والمیت والاستمناء. باب 3 مخصوص به احکام تحریم استمناع و تعذیری که داره در اونجا ذکر شده. حالا این روایات ما میخونیم، اکثر این روایات از نظر سند مشکل داره، ولی 2 روایت معتبر هم در لابلای اینها هست. به علاوه ما وقتی روایات رو متضافر ببینیم دیگه سننش برای ما مشکل نیست. روایات متضافره در کتب معروفه معتبره، ولو اسنادش هم ظاهرا ضعیف باشه، خود این تضافر دلیل بر صحت سند میشه، به خصوص این که معمولون به های اصحاب هم از اجماع مسئله دیگه، این هم اضافه میشه. اگر هیچ سند صحیحی هم نمی داشتیم که داریم، اگر نمی داشتیم تضافر کافیه. ما در باب حجیت خبر واحد گفتیم چند عامل سبب حجیت میشه. اول وثاقت راوی، راوی ثقه باشه. دوم تضافر، سوم عمل مشهور، چهارم قوت متن. متنش متن نیست که از غیر امام بعید از صادر شده باشه، مثل خطب نهج البلاغه و دعاهای صحیفه سجادیه که اگر سند قطعیم برش نباشه خود قوت المتن دلیلون. بنابراین ما این چهار عامل رو برای قبول سند روایت میدونیم. در اینجا دوتاش حاصله، یکی از اون آن تضافر، دیگری هم عمل اصحابه. حالا اجازه بدید من این روایات رو بخوانم. بعیده که ما بگیم تبانی بر کذب داشتن، اونم نه در یه مسئله سیاسی که به جایی برخورد کنه. این مسئله ای نیست که بیان تبانی بر کذب کنن، طبیعت مسئله نیست. حدیث اول که میخوانیم حدیث دوی این بابه، حدیث یکی این باب دلالت چندانی نداره، از اون صرف نظر کرده. حدیث صاحب دو اسائل میگه وقت تقدم حدیث و عمار عن ابی عبدالله، تقدم حدیث و عمار عن ابی عبدالله، سند رو نمیگه کجا تقدم، تو باب 26 حدیث بابی 26 سند رو بخونم. سند محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن احمد ابن الحسن عن عمر ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسا. این مجموع سنده، سند همه روایات ثقات هم، ولی جماعتی از اینا من الفتحیه هستن، از نظر مذهب مشکل دارن. خود عمار و بعضی دیگر از رجال سند از فتحیه هستن، ولی روایت در مجموع وثق تمام رجال سند رو توصیف کردن. این اولین روایت معتبری است که ما در این باب داریم. بله دیگه، فتحی باشه، سنی باشه، فتحی باشه، زیدی باشه، وقتی ثقه باشد قبول میشه. بنابراین این اولین روایت معتبری است که در این باب داریم. و اما مضمون روایت، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل ینکه بهیمتن، نکاح بهیمه، او یدلکو، یدلکو یا یدلکو، همون مسئله استمناه. فقال کل ما انزل بهی به رجل ما اهو من هذا و شبه فهو زنا، کل ما انزل به رجل ما اهو من هزا، یعنی از این طریقی که گفتی بهیمه یا غیر بهیمه و شبه اینا، همه حکم زنا داده. دلالت روایت کاملا صریح در اثبات مطلب. حالا برسیم درباره حدش، روایت متعارضه، بعضی حد زنا داره بعضی نداره. مشهور اعراض کردن، حد زناهاش نپذیرفتن، تعذیر و پذیرفتن. فعلا حالا ما در باب حرمت داریم صحبت. و اما خبر دومی که داریم حدیث سه این بابه، خبر طلحت ابن زید. سه باب 28. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، اینا ثقاتن عن محمد ابن سنان. محمد ابن سنان محل بحثه، بارها ما عرض کردیم جمعی طرفدار وثاقت، جمعی مخالف وثاقت. در مجموع کلمات طرفینو که ما بررسی کردیم نتوانستیم مطمئن به وثاقت او بشویم، وثاقت محمد ابن سنان. ان طلحت ابن زید که از ثقاته، ان ابی عبدالله علیه السلام، ان امیر المؤمنین اتی به رجل، مردی رو خدمتش آوردن، عبس بازی کرده به ذکرهی، فضرب یدهو حتی احمرت. امام علیه السلام دستشو به قدری با اون تازیانه زد که سرخ شد. ثم زوجهو من بیت المال، بعدم فرمود برید همسری برای اون انتخاب بکنید از بیت المال. ریشه انحراف رو باید قطع کرد و الا مجازات به تنهایی کافی نی، لازمه. در این که لازمه به تنهایی کافی نی، ریشه ها رو باید زد. امام هم مجازات کرد هم ریشه رو زد. زوجهم من بیت المال، آیا این دلالت بر حرمت نداره؟ چرا؟ خب تعذیر دیگه، تعذیر دلیل علی حرمه. بله، فایدهش این است که دفعه دیگه این کارها رو تکرار نکند انشاءالله. و اما حدیث سوم ما، حدیث چهارم همین بابه، چهار باب 28، روایت مرفوع است عن الحسین ابن المختار رفعه. چرا رفعه؟ برای اینکه حسین ابن مختار میخواد از پیغمبر اکرم نقل بکنه. حسین ابن مختار که نمیتونه از پیغمبر، این در عهد بعضی از معصومین بوده، از صحابه نیست. رفعه، بنابراین حدیث مرفوع است، از این نظر ضعف سند است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. ملعون، ملعون من کمها اما ان ولایت اهل بیت، کسانی که نابینا باشند نبینن ولایت اهل بیت و ملعونن، ملعونن. ملعونن، ملعون من ابدا دینار و درهم. ملعونن، ملعون من نکه بهیمتا. این روایت صریحا استمنا رو نمیگه، نکاح البهیمه میگه، ولی میرسیم یه روایتی در نکاح البهیمه امام میفرماید حرمتش به واسطه این است که ضایع کرده است نطفه را. چرا حرام است نکاح البهیمه؟ لتزیع نطفه. درست میرسیم که اگر اونو به این زمیمه بکنیم الغای خصوصیت میشه و معیار تزییع نطفه است که در مورد بحث ما هم جاری خواهد بود. استثناء شد اونجا آجون، دلیل داریم، وقتی دلیل داریم استثناء که بس. و اما چهارمین روایت مرسله علا ابن رزین است. چهارمین روایت ما که حدیث پنج باب 28 ان عدت من اصحابنا، که خب عده کلینیست و ثقات هم، ان احمد ابن محمد ابن خالد که اون هم ثقت، ان العلا ابن رزین که از بزرگانه، ان رجلین. ظاهرن صاحب جواهر است که این روایت میگه صحیحه علا ابن رزین، در حالی که مرسله. چرا مرسله رو تعبیر به صحیحه کنن؟ شاید به خاطر این است که این رو از اصحاب اجماع می دانسته است و اصحاب اجماع وقتی که بهشون برسیم ما بعد اونها هرچه باشد هرکه باشد کافیه. سابقا گفتیم این نظریه در باب اصحاب اجماع مورد قبول ما نیست. حالا بگید مرسله یاد علا ابن رزین، علا ابن رزین. ان ابی عبدالله قال سألته عن الخزخزه، با زاد خزخزه از ماده خزه است گفتن، با اینکه رباعی از ریشه ثلاثی گفتن است، از خزه که به رباعی رفته تکرار شده شده خزخزه. در اصل لغت به معنی تحریکه، کسی یا چیزی را تحریک کردن تعبیر به خزخزه می کنن، منتها در خصوص معنی استمناع هم استعمال شده است و روایت هم قرینه درش داریم که مراد همین معنی است. سألته عن الخزخزه، توجه داشته باشید در همه کتب لغت خزخزه رو ننوشتن، بعضی از کتب جدید نداره خزخزه اصلا، ولی کتاب های مثل لسان العرب و بعضی دیگر از کتاب های معروف داره. سألته عن الخزخزه فقال هی من الفواحش، این من الفواحش، و نکاح العمه خیر منه، نکاح عمه از اون بهتره. میدانید نکاح عمه اولا و به ذات برای افرادی که آزادن جایز نیست. قرآن مجید میگه ذالکه لمن خشیل انت منکم، کسانی که در فشارند و راه دیگری ندارند نکاح اماع میتونن بکنن، و الا افراد متمکن از نکاح با حرائر و زنان آزاد نکاح عمه نمی کنند، ممنوعه. امام می فرماید نکاح عمه که ممنوعه به هنگام نیاز خیر است از خزخزه. خزخزه من الفواحش ممنوعه. فواحش جمع چیه؟ جمع فاحشه. فاحشه صفته، فعله، نه شخص. در زبان فارسی ما فاحشه به افراد منحرف میگیم، ولی فاحشه در لغت عرب یعنی عمل زشت. الا ان یأتینا بفاحشة مبینه، یعنی عمل زشت، نه شخص زشت. در فارسی ما به شخص گفته میشه، ولی که عرب معمولا بعد فاحشه همون معنی فحشائه، الا ان یأتینا بفاحشه مبینه. به هر حال این روایت هم بهتره، مثل این است که میگن انسان بهشت بره بهتر از این است که جهنم بره. نه منشین از جهنم خوبه، بهش یه کمی بهتره. نه فل حلکات خیلی جا داریم، خیر رو با یه چیزی که شر محضه میتونه بله ملاحظه میکنن. خیلی خوب. و اما حدیث پنجم ما که حدیث هفت این بابه، حدیث هفت این باب، خبر ابو بصیر. حدیث این محمد ابن علی ابن الحسین، ما یه خود بیشتر رو اسناد اینجا وسواس داریم، گرچه متضافره، اما به خاطر سوء استفاده هایی که بعضی از افراد مریض القلب میخوان پیدا بکنن، به خاطر اون داریم بحث میکنیم. عن سعد ابن عبدالله محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق، عن ابی از پدرش، عن سعد ابن عبدالله، عن محمد ابن خالد التیالسی، عن عبدالرحمن ابن عون، عن ابی نجران. یکی از مشکلات مهم این حدیث همون ابو نجرانه که در این حدیث آمده. در رجال ما تضعیف شده و داستانی هم ازش نقل میکنن. در روایتی آمده که ابی نجران آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت یکی از علاقمندان شما اهل بیت یشرب النبیذ، شراب میخوره، نبیذ مسکر میخوره. حضرت فرمود تا چه حد؟ مضمون حدیث عرض کرد گاهی این شخصی که از دوستان شماست شراب که میخوره شب نماز فراموش میکنه، صبح از جاریه سوال میکنه هل صلیتو؟ میگه نه. بعضی از شبها سوال میکنه هل صلیتو؟ میگه بله. به جای یه بار سه بار نماز مغرب عشا خوندی. امام علیه السلام دست به پیشانی گذاشت و ناراحت شد. ادعا میکنن دوستی ما را و این کار میکنه. بعد فرمود بهش بگو ترک کنه تا محبت ما باعث نجاتش بشه. رامی میگه ابو نجران منظورش خودش بود. میگه یکی از دوستان شما خودشو میگفت که این آلودگی رو داشت، از امام سوال کرد، منتها نمیخواست صریحا بگه من این کار ام، یکی از دوستان شما یه همچین کارهایی هم داره، چیکار کنیم؟ حضرت هم فرمود ترد کنیم. به هر حال ابو نجران آدم ثقه‌ای نیست و سند به خاطر این دارای ضعفی هست. ها؟ بله روایت از کسی نقل شده، این روایت رو نقل کردن ظاهرن از حسن ابن علی ابن فضال که از ثقات بوده، اینو نقل میکنه، این روایت از کسی نقل میکنه. به هر حال لااقل توثیق نشده، توثیق نه. راوی میگه من میدانستم منظور خودشه. حالا فرض کنید این روایت هم درست نباشه، بالاخره توثیق نشده، ضعیف نشده. و اما دلالتش خیلی محکمه. عن ابی بس عن عاصم ابن حمید که ثقه است، عن ابی بصیر ثقه، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، ثلاثتون لا یکلمه الله لا یکلمهم الله یوم القیامه. سه گروه هم که خدا روز قیامت با اونها سخن نمیگه. ولا ینظر الیهم، نگاه رحمت به آنها نمی کند. ولا یزکیهم، اونها رو پاک از آلودگی ها نمی کنه. ولهم عذاب علیم، عذاب علیم دارن. اول الناطف و شیبه، ناطف شیبه ممکنه اشاره به همون تراشیدن ریش باشه. و ناکه و نفسه، ناکه نفسه و همون استمناع دیگه. والمنکوه فی دوباره، اینا رو کنار هم گذاشتن خب دلالت میکنه که این حرمت غلیظی داره. بناهن علازالک این روایت هم از نظر دلالت خوبه، ولی از نظر سند همچنان که از کردن مشکل بود. ما در اینجا 5 تا حدیث رو فعلا خوندیم که یکی از اونها رو میشه از سندش توصیف کرد، بقیه متضافره. دنباله احادیث برای فردا انشاءالله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.